أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياف المستر المستكين والناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خب، ماه مبارک رو به اتمامه، و اگر بالاخره انسان کم و کسری داره اونطور که باید حقش رو ادا نکرده، تو این روزها بیشتر توجه کنه، بیشتر یاد خدا بکنه، بیشتر در درونش با خدا مرتبط بشه. خجل آن کس که رفت و کار نساخت، پوس رحلت زدند و بار نساخت. بالاخره عمر همجوری تمام میشه دیگه. الان از عمر بنده و شما کم و بیش 30, 20, 40, 50 همینجوری رفته دیگه. بقیه عمر هم به همین کیفیت میره. بعد آدم تأمل نکنه، جدیت نکنه، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. قلب هایی که میتونست اقیانوس بشه، در حد انگشتان مانده، به حد نصاب نرسیده، از این دنیا خارج میشه. شاید یه بار عرض کردم خدمتون، رفیقی داشتیم خیلی انسان وارسته‌ای بود، خیلی اهل سلوک، تهجد، عبادت، خلوت، ذکر، دعا، خیلی حال خوشی داشت. اون وقتایی که شبا در حرم را می بستن، حدود 25 سال، 30 سال پیش، شاید بیشتر، صبح 1 ساعت بعد از آن در حرم را باز می کرد. ایشون می گفت من قصد کرده بودم که اولین مهمان خانه امام رضا علیه السلام باشه. 1 سال تو سرماهای اون وقت و مثلا ماشین و اینا نبود، وضع مالی چندان خوبی نداشت آژانس بگیره. 1 سال میگفت من نیم ساعت قبل از اینکه در رو باز کنن پشت در میشستم، در رو باز میکردن میرفت. حالا 1 سالشه که میگفت شاید بیشترم بوده باشه. بعدشون مرد، به رحمت خدا رفت. بعضی از رفقای ما در خواب دیده بودنش، به اینا گفته بود که خیلی بجنبین، اینجا حرکت هر 500 سال به اندازه 1 سال دنیاست، دیگه راه بسته میشه. خلاص، هر که هر کار کرد همینجا کرد. یک روزش به اندازه 3 سال اخروی میارزه دنیا. یک روز هدر داد یعنی 3 سال از دست داد. اینجوری باید نگاه کنم. خب بالاخره الانم زمان زمان خاصه دیگه. ما بیشتر خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رو، بیشتر محرومیت هامون از عدم باوره، باور نداریم، فکر میکنیم باور داریم، فکر میکنیم که مثلا یک آیه ثواب یک ختم داره. اگه باور کرده بودیم که با جدیت قرآن میخوندیم، که با باورها نیست. یعنی ما بی‌اعتمادیم به خدا و اهل و بیت، میگیم حرف شما رو قبول نداریم. خب نتیجهش هم محرومیت دیگه. شب قدر همونطور که شب نزول قرآن بود، شب صعود جانها هم بود. منتها باید آدم اهلیت پیدا کنه دیگه، صعود پیدا کنه. خب بی خود که روز قیامت اسمش روز حسرت های جانکاه که نیست. خدا به همه ما رحم کنه، انشاءالله به ما شرح صدر بده، بصیرت بده، ایمان بده، ایمان، باور، باور کنیم از این تکذیبی که در جانهای ما معاذالله نسبت به خدا و اولیاء خدا نهادینه شده دست برداریم. خب در بحث عدم اختلاف سوالی فرمودن که اینو اشاره بکنم سوء تفاهم پیش نیاد. آنچه در شب گذشته اجمالاً عرض شد، گفتیم که قرآن می‌فهمد یک راه راحت برای درک خدایی بودن تدبره. خب نتیجه چیه؟ این متن ویژه اگر گویندش بشر باشه، خدا نباشه، هر کی میخواد باشه، باید اختلاف‌های کثیر درش پیدا بشه و این رو با یک مقدار تدبر آدم به دست میاره. یعنی اگر جان سالم باشه اندکی تدبر کنه، این رو به راحتی به دست میاره، خیلی سریع حاصل میشه، روشن و خیلی شبه بدیهی هم هست. چطوری؟ گفتیم که کتاب وقتی که هر کتابی نوشته میشه، خصوصا کتابی که یک کتاب جدیه، کتاب رمان نیست، یک کتاب جنگ پراکنده نیست، یک کتاب جدی علمی که در شاخه های مختلف هم خصوصا میخواد اظهار نظر بکنه، تاریخچه هم نمیخواد بگه، تاریخ این علم اینا بوده، آخرین حرف رو میخواد بزنه، اصلا متن باید در شرایطی نوشته بشه که تمرکز و خلوت و عوامل توجه جدی مهیا باشه. اگر اینا نباشه، یه متن پرغلط و کثیر الخطا و فراوان از حیث تعارض و تناقض و اینا پیدا میشه. اینه که هیچ نویسنده ولو جزء نوابغ باشه، در شرایط غیر عادی نمیتونه متن جدی خوب منسجم بنویسه، در حالی که این کتاب گویندش در شرایطی کتاب رو نوشته و گفته و اون نوشته که شرایط هیجان ها و استرس های فراوان بوده، اصلا یه لحظه تمرکز نداشته. ما اگه یه بچه‌مون مریض بشه تو بیمارستان باشیم، نمیتونیم بریم امتحان بدیم، درسی رو پاسخ بدیم، درسی رو که خواندیم، چه برسه به ابتدا به ساکن میخوایم فکر کنیم و مطلبی تولید کنیم. این یک جهتش که شرایط عادی برای یک متن و نویسندگی شرایط تمرکز، ثبات، استقرار فکریه که این کتاب به هیچ عنوان، نه اینکه نداشته، فرسنگ ها دور بوده از شرایط عام و طبیعی نوشتن. این یک بچش. بنابراین باید اختلاف های فراوان توش پیش بیاد. نکته دوم این بود که از حیث آورندش بشر بالاخره از لحاظ ویژگی ذاتیش چون همه چیز دان نیست، دائم رو به تکامل، رو به تزاید علمیه، رو به تشدید اطلاعات دیگه. اینه که شما وقتی که یک نویسنده ای را وقتی بررسی میکنین آثارش رو، از حیث علمی ببینین که میشه زمان بندی کرد، دوره های علمی این فرد را بررسی و بحث کرد. اگر در طول 30 سالی متن هایی را تدوین کرده باشه، میشه فهمید کدوما پخته تره، کدوما یه فرد صاحب نظر، نه یه مقلد. یه مقلد از اول تا آخر همون حرفو میزنه چون چیزی نداره برای گفتن. این طبیعیه، اما این به قرآن ساحت مقدسش راه نداره. از حیث کلی بشری هم که نگاه میکنین، در کمتر از یه 50 سال ببینید 10 تا نظریه عوض شده. شما ببینید مثلا همین جریان اتم ها که شکل اتم ها چه شکلیه، اولین نظریات مدل دالتونه. مدل دالتون راجع به این کیفیت شکل اتم ها که مدل توپ بیلیارد بهش میگفت. این بعدش مدل تامسون آمد سال 1903 که مدلش رو ارائه کرد. 8 سال نگذشت مدل لوئیس آمد که مدل اتم مکعبی باشه. شاید 1 سال نگذشت مدل رادرفورد آمد که مدل منظومه شمسی باشه، سال 1911. همکار رادرفورد که هم سنش هم تقریبا بود، چند سالی، شاید باز 10 سال نگذشت، مدل بور، مدل اتمی بور آمد. 2 تا مدل هم بعد بور آمد. بعدش هم آخرین نظریه شرودینگر دیگه، که حالا بعد از اونم شاید باشه، من اطلاع ندارم، که مدل اوربیتال و کوانتومه. یعنی تغییرات علمی، خصوصا اگر یک حرفی را برای اوایل کسی گفته باشه، خیلی سریعه، خیلی سریعه. یعنی به هیچ عنوان فرد در طول 20 سال اگه حرف واحد بزنه، یعنی عالم نیست اصلا، یا انسان نیست. حالا اینو باز دوباره اشاره می‌کنم. پس خصلت انسان اون تکامله، بنابراین باید نظرات تغییر کنه. اگر تغییر نکرد یعنی خطاهای فاحش توش باید زیاد باشه، یعنی ناقص که هست، در طول زمان هم نظراتشو تغییر نداده، باید بعدیا که آمدن چیکار کنن؟ هزار تا اشکال ازش بگیرن، چون همگام با معرفت پیش نرفته. خب معرفت رشد میکنه، این حرف واحد زده، یا باید تغییر کنه نظراتش، یا باید اشکالات فراوان گرفته بشه بهش. اگر تغییر کنه خودش به نظرات خودش اشکالات زیادی میگیره، حرفای 10 سال پیشش قابل تجدید نظر میشه توسط خودش. به هر صورت بعدش هم باید دیگران ازش اشکال بگیره. این دو، از حیث تکامل در بستر زمان، تکامل علمی در بستر زمان. سومین جهت که چون این صرفاً یک کتاب علمی که نیست، فقط شیمی نیست، فیزیک نیست، یک کتاب سراسر پا به پای جریان زندگی و اجتماع در حال حرکته. خب اگه اینطور باشه بعد نویسنده حالاتش تأثیر میذاره در کتابش، گاهی وقتا تو خوشی هاست، گاهی وقتا تو ناخوشی هاست، و قطعا علت وقتی که حالش متفاوت شد، معلول هم که متنش باشه متفاوت میشه دیگه. اینو قبلا هم یه مثالی عرض کردیم که از روی ویژگی های متن میشه به حالات و روحیات و حتی افعال نویسنده پی برد از حیث روانشناسی، که این متن اما به هیچ عنوان متأثر نمیشه، گویندش هیچ نحوه احساس نداره، احساس نمیگیرش. مثال هایی هم گفتیم دیگه، پیامبر در جنگ احد متأثر شدن، آیات میاد میگه تأثیر اینجا نباید داشته باشین، نباید صحنه شما را اذیت کنه، وصبر و ما صبر رو که الا بالله. اون جریان را خیلی با قدرت ارزیابی میکنه بدون تأثیر. که اینجا سوالی که دوستان داشتن همینجاست که ما گفتیم قائل قرآن به هیچ وجه احساس نداره، احساس نداره، و حتی پیامبر وقتی که متأثر میشن پیامبر رو مثل یک مادر تر و خشک میکنه. لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، میگه نزدیک این حرفای اینا شما رو متأثر کنه ها، بهشون نزدیک بشی، این کارو کردی بیچارت میکنم. گوینده متن داره به آورندش اینجوری حرف میزنه، اذن لعزقنا که ضعف الحیات و ضعف الممات، عف الله عنک لمعزن تلهم. یکی دوتا نیست، گاهی وقتا غضب میکنه به خود نویسن، به خود آورندش، چرا این کار کردی؟ گاهی وقتا به مردم تعارف نداره دیگه، اون دغدغه متعالی که داره در همون ساعت فقط میخواد کار انجام بشه. از این آیات زیاده دیگه، الان چند تاشو نوشتم. لا تحزن ان الله معنا رو که رسول اکرم میگه خیلی جا باز خدا به پیغمبر میگه لا تحزن، ولا تحزن علیهم ولا تکو فی ضیق مما یمکرون. اصلا کفار میگن چرا قرآن یک جا نازل نشده؟ میگه چون پیغمبر احتیاج داره، پیغمبر به این قرآن احتیاج داره تا قلبش آرام بشه. وقال الذين كفروا لولا نزل القرآن جملة واحدة، چرا قرآن یک جا نیامد؟ مثلا این صحنه های حساسی داره که دل میترکه توش، باید قرآن بیاد که آرامش کنه. کذالک لنثبت به فؤادک، اینجوری آوردیم تا قلبت رو تثبیت کنیم. ورتلناه ترتیلا، در صحنه ها معلوم میشه این محتاج پیامبر به وحی. یک جریان متعالی وحیانی که قلب رسول اکرم رو در شرایط مختلف تثبیت کنه. این مسئله مهمیه دیگه، در حالی که میتونستی محتواش رو صفته از اول بیاره دیگه، مثل تورات. هیچ کتابی نزول تدریجی نداشته اصلا، هیچ کتابی، همه کتاب ها دفعی نازل شدن. تنها کتابی که دو نزول داره، دفعی و تدریجی، قرآنه. چون باری که رسول اکرم میخواد برداره شکننده است، با انبیاء دیگه با قابل مقایسه نیست. ولی اگه یک کاسه از اول میامد خیلی راحت بود دیگه، خلاص میشد، کتابت وحی هم لازم نداشت، بس تورات بود دیگه. می آورد سنگا رو، او همه بیان از روش بردارن، کپی بردار. اما از اساسی ترین عللی که این نحو قرآن نازل شده، همین جان پیغمبر را ترخوش کردن دیگه. به بهانه های مکرر با خدا رسول اکرم را مرتبط میکنه خودش، خود خداوند. یه بهجت ملکوتی ویژه هم پیدا میکنه با این وحی. وقتی که به پیامبر وحی میشد، حال پیامبر عوض میشد. بعد از اون طرف این بهجت ویژه هم برای خودشه، هم توان عظیمی بهش تزریق میشه که امر دین آخر را به انتها برسونه دیگه. روحیه جدید پیدا میکنه، با یک توان بالاتری حرکت را به پیش میبره دیگه رسول اکرم. بنابراین نیاز داره، خود حضرت نیاز به وحی داره. اگر تاریخ حضرت را با نزول قرآن یه بررسی روشنی بکنیم، این تفاوت‌های عظیم این حالات مشخص میشه. تفاوت‌های عظیم ها، خیلی اینا توضیح دادیم. البته چند تا آیه هم نوشتم که دیگه برودش بکنم. خیلی ضرورت نداشته باشه. بالاخره کسی که شخصیت و روش پیغمبر رو مطالعه کنه، میبینه که یک رفتارها اصلا متناقضه. دو گونه رفتار از پیغمبر، دو گونه گفتار از پیغمبر داریم. یه گفتار یه دقیقه پیش بود، میگفتش که پیدا کنم اینا رو مسله کنم، دم تیغ بگذارمش. یه دقیقه بعدش میگه وصبر و ما صبر که الا بالله ولی این صبرتم له و خیر للصابر. بنابراین این ندا یا از درونش آمده، مال خودشه، یا از بیرون دیگه. اگر از درون باشه که دو تا حرف کاملا متفاوت نشان دهنده گسیختگی افکار معاذالله، و هیچ کس جرئت نکرده همچی تهمتی بهش بزنه. میخندن اصلا، بگی این همه معارف رو یک فرد دیوانه آورده، هوش میکنن آدمی فرهیخته. خود مستشرقین هم همچی غلطایی نکردن. البته این تمدن عظیم مال کسی که اصلا حرف زدن بلد نیست، میشه این حرف زد؟ هیچ کس اصلا جرأت این تفوه به این معنا رو نکرده. پس اگر از درون نیست، معلومه که این از درون مال خودش نیست، از بیرون داره بهش القا میشه. کس دیگه بشر هم نیست اینجوری که عاطفه داشت نداشته باشه. بالاخره بشر یا دشمنه میگه آخ جون، یا دوسته گریش میگیره دیگه. شما اون صحنه رو حساب کنید، صحنه عاشورا شما قرار بگیرید، گریتون میگیره دیگه. حداقل ولی اصلا نه، براش خیلی چیزی نیست، میگه آفرین خوب عمل کردن. انسان اینجوری نیست، انسان عاطفه داره. سخته صحنه ها رو گزارش میده، مثلا صحنه بلا تقریبا مثل عاشوراست دیگه، صحنه جنگ احد، حمزه تکه تکه شده، مسله شدن. میفهمد که همون دوتا آیهی که خوندم آخر سوره نحل آیاتش، که چی شده چیزی نشده، مشکلی نیست. و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، اگه جنایتی سرتون در آوردن مثل همون که جنایت کرد، فعاقبوا به مثل ما عوقبتم بهی. این هم نکته داره، نه فعاقبتم هم نیست، این بهی نکته داره که حالا کار نداریم چی. ولئن صبرتم لهو خیر الصابرین، اونا که رفتن آفرین، فمن هم من قضا نحبه، آفرین بهشون خوب عمل کرد. شما هم چی شده ناراحتین، به هم ریختین، چرا مشکلات داشتین که اینجوری شد دیگه. بعدم وصبر و ما صبر که الا بالله، چیزی چرا شما صبر نکنی، تو باید صبر کنی، تو نمونه صبر باید باشی یا رسول الله. حالا از این که گفتیم این، پس سه وجه، پس اگر کسی این طوری باشه باید هزاران هزار مشکل تو حرف و رفتار و گفتارش ببینه. آدم اگه بشر باشه، بشر عاطفه داره، باید صحنه ها متأثرش کنه. چون از کردم تو صحنه ها اولین چیزی که بروزی که از هر انسانی ها پیدا میشه، اول عاطفه است بعد تعقله. یعنی شما یه تصادف بکنید، اول گوشاتون قرمز میشه، ضربان قلبتون ندام تون میزنه، ها اینه دیگه، صداتون رو بالا میبرین، بیاین پایین دعوا بکنین، بعد یکم آدم فکر کنه، بعد خودشو کنترل کنه. توجه فهمیدی؟ اینطور نیستش که اگر تعقل ابتدا باشه که اصلا هیچ مشکلی تو این عالم پیش نمیاد. مشکل همش مال عدم تعقله دیگه. حالا گاهی وقتا عاطفه خیلی سرشاره، بعدش هم تعقل نمیکنه که این حال افراد مصیبت زده است. گاهی وقتا عاطفه بروز میکنه، بعدش هم البته کنترل میکنه با عقل دیگه. عقل کارش همینه دیگه، کنترل عواطف. وگرنه رسول اکرم هم اونی نیستش که عاطفه نداشته. اصلا عاطفه داشتن امتیاز برای بشر، این که نقص نیست. اما برای خداوند نقصه، چون عاطفه منشأش انفعاله، یعنی چیزی در خداوند تأثیر گذاشته باشه، معلول بشه، یه چیزی علت باشه و خداوند منفعل نمیشه البته هیچ وقت به هیچ عنوان. انفعال در ذات و صفات حق راه ندارد، منفعل نمیشه از حوادث. خدا صمد است، مثل ما که نیست، اجوف باشه که منفعل بشه، حادثه ای توش تأثیر بذاره. انسان خوبه، انفعال پیدا میکنه، بر اساس انفعالی هم که پیدا میکنه، که بلکه خیلی از انفعال ها هم خوبه دیگه، یعنی خشم در راه خدا، خوشحالی از یک امر مثلا الهی، اینا همش انفعال دیگه. تعجب مال انفعاله. چرا ما متعجب میشیم گاهی وقتا، ناراحت میشیم گاهی وقتا، خوشحال میشیم؟ یه علتش نقص در علمه، چون نمیدونستیم، غیر مترقبه بود، بعد ناراحت میشیم. تعجب فرمودین؟ مثل اینکه آدم مثلا یه لطیفه ای را شما تا حالا نشنیدین، میگن براتون، خب میخندین. اگه یه لطیفه رو هزار بار هر روز یکی بیاد براتون صبح به صبح تکرار کنه، دیگه خندتون نمیگیره که، دیگه تازگی نداره. ترجمه فهمیدین؟ یا یک حادثه ای را انسان پیشبینی نمی کرده، خبر نداشته که فردا قرار پدرش بمیره. چون نمیداند تو سرش میزنه. اینایی که سرطان میگیرن یکی دو سال تو بستر میافتن، 4-5 سال مثلا همینطور هی شب و روز با مرگ دست و پنجه نرم میکنن، اینا اگر بمیرن یا پیر باشه و بمیره، 10 سال تو بستر افتاده، با اینکه یه دفعه یکی سکته کنه، این اون غمی که یه دفعه از دست میگن مرگ ناگهانی. ما مرگ ناگهانی نداریم، همه مرگ ها به هنگام سر وقتشه، ما توقعش را نداشتیم. توجه فهمیدین؟ وگرنه مرگ اون پیرمردی هم که سرطان خون داشت و مثلا 2 سال زجر کشید ناگهانی نبود، به هنگامش بود. اون جوان 25 سالی هم که یک دفعه سکته کرد یا زیر ماشین رفت و مرد، اونم به هنگامش بود، وقت خودش بود، سر وقتش بود، چیزی که از دست در نمیره که. منتها چون ما نمیدانستیم، توقعش را نداشتیم، علم به موضوع نداشتیم. در مورد سرطانیه یه علمکی داریم که مثلا این 1 سال دیگه دکتر گفته بیش از 1 سال دوام نمیاره، اینه که اون مرگش یه مقداری کمتر متأثر میکنه ما. پس یه علت انفعال های ما این جهله، چون خبر از حوادث نداریم، منفعل میشیم، شدت انفعالمون بیشتر در حقیقت میشه. یک حادثه خوبی و الا اگر از هم روز از 10 سالگی به ما مثلا بگن که 20 سال و مثلا 3 ماه و 2 روز دیگه پدرت میمیره، فردا بگن 20 سال و 2 ماه و 2 روز، پس هی یادآوری کنم بگن این، بعد 1 سال و 6 ماه و مثلا 4 روز دیگه، 7 ماه و 10 روز دیگه، 3 ماه و 5 روز دیگه، 17 روز دیگه، 16 روز دیگه، خیلی آدم فرق میکنه حالت روحیش، انفعالش کمتر میشه. یکی از خیانتهای هم همینجا تو پرانتز بگم، یکی از خیانتهایی که بعضا ماها میکنیم به اطرافیانمون، طرف سرطان گرفته ازش کتمان میکنه، بابا خدا اینو میخواد به هوش بیاد، توجه کنه، تو این مدت خودشو بسازه، میگن نگو بهش مثلا روحیش خراب نشه، اصلا این باید روحیش بشکنه الان دیگه، همون فرصتی که برای رجوع داره میگیرن. چقدر افراد نادانن، بعضن مواجه بشه با من یه جدن برگرده، امیدهای واهی دادن نه حتما خوب میشه یا نه اصلا سرطان نیست، کتمان کردن ها، اینا رسم بود، حالا نمیدونم الان هم هست یا نه. بگذاریم. پس یک علت از انفعال جهله. البته گاهی وقتا انسان علم دارد، اما چون علمش باز هم شدت نداره منفعل میشه. حضرت موسی علی نبی و علیه و علیه السلام در کوه طور خداوند بهش تذکر داد به وحی که قومت گوساله پرست شدن، گفت قال فإنا فتنا قومك من بعدك، بعد از اینکه شما به کوه طور آمدی ما امتحان حسابی گرفتیم از قومت، و اذلهم السامری، امتحان رو پس دادن، سامری اونا رو گمراه کرد و مثلا گوساله پرست شدن. حضرت میدانست، نه اینکه نمیدونست که یه دفعه بیاد با یک امر غیر مترقبه مواجه بشه، با این که میدانست تو صحنه که قرار گرفت، دیدن اون صحنه وحشتناک، امت موحد همه دارن مقابل یه گوساله تنظیم میکنن، صحنه تکونش داد، به شدت عصبانی شد، الواح رو کوبید زمین، برادرش یک کتکی زد. اینطور یعنی چه تفاوتی داشت؟ همون که میگن شنیدن که با بد مانند دیدن، چون علم ما مراتب داره، علممون در یک مرتبه نیست. وقتی که از آتش یک چیزی شنیدیم یک سطح از علم داریم، وقتی که به عین میبینیم یک سطح از علم داریم، وقتی که با آتش دست و پنجه نرم میکنیم یک سطح از علم داریم. علممون بازم ذو مراتبه، علم شدید نیست. یعنی همین هم که میگن پدرت مثلا 10 سال دیگه میمیره، یادمون میره. این علم همیشه در ما حضور نداره. وقتی که رفتیم سر کار داریم کار میکنیم، این یک تفاوت جوهری علم ما با علم حق تعالی است. چی و ما کنا غائبین، چیزی از علم خدا مثل ما نیستش که مثلا یک ثانیه توجه داشته، به همه چیز در نهایی ترین وجهش توجه دارد. و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی السماوات والارض، چیز عذوب یعنی یعزب یعنی یغرب یغیب، البته فرق دارد با غیبت، هر کدومش یه نکته‌ای داره. و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی، چیزی نیستش که توجه خدا را از یه چیز دیگه پرت کنه. لا یشغله شأن عن شأن، کاری او رو نسبت به کار دیگر کم توجه نمی کنه. قبلا این مثال زدیم، اگر خداوند یک همه موجودات از ملک و ملکوت تمام ملائک به فرض ها، همچین چیزی محقق نمیشه، ولی به فرض تمام ملائک از بین برن، تمام انسان ها، تمام حیوان ها، تمام نباتات، تمام عالم از بین بره، فقط شما یه نفر بمونین، میزان توجه خداوند به شما بیشتر نمیشه. و اگر هزاران هزار برابر اینی که هست خلق کنه، میزان توجهش کم نمیشه. اینطور. پس این عامل دوم انفعال که علم، گاهی وقتا اصلا علم نداریم، گاهی وقتا همونی علمی هم که داریم علم شدید نیست، چون باز با یک امر غیر مترقبه مواجه میشیم. ثالثاً عامل سومی که انفعال را ایجاد میکنه، نقص وجودیه. توجه فرمودین؟ اینی که انفعال ایجاد میشه، نقص وجودی برای ما چیه؟ ذاتی مونه. چه ما یک فرد گناهکار باشیم، چه ولی از اولیاء خدا باشیم. رسول خدا هم نقص داره دیگه. اونی که کامل به ذاته یکیست و بس و فقط خدا، خداست صمده. اهل کبریا و عظمت فقط خداست، ولاغه دیگه کسی که این نیست. بعد این که یک امری برای خدا در خدا تأثیر بذاره، یعنی خدا باید یک جای نقصان داشته باشه که متأثر بشه، یعنی چیزی در خدا اثر بگذاره. اما در ما چیزی اثر بذاره قطعا امر ممدوحیه. برای خدا مذمومه، برای ما ممدوحه. خیلی چیزا برای خدا خوبه، برای ما بده و بالعکس. خوب و بدم هست یعنی چی؟ خوب و بد، نه خوب و بد ارزشی، هم خوب و بد ارزشیه هم خوب و بد وجودیه، یعنی اصلا در خداوند نیست، راه نداره. برای ما خوب است یعنی اصلا ذات ما با اون سرشته شده، ما فقیریم، فقر برای ما خوبه، غنا برای ما بده، یعنی اصلا غنا برای ما محاله. از بله اللهم صل على محمد. خب حالا یادم نمیاد این نکته بود در یکی از کلمات اهل معرفت، اون انتم الفقراء مال ما، خدا غنی حمیده. میگه فقر برای ما فخر است، رسول اکرم میفرمان، یعنی بقیه هم فقیرن، منم فقیرم. اون فقری که من احساس میکنم هیچ کس احساس نمیکنه. در نتیجه قنایی از حق تعالی رو که رسول الله احساس میکنه هیچ احدی احساس نمیکنه. به میزانی که انسان فقر خودش را درک کرد، اسم غنی حق تعالی را درک میکنه. توجه فرمودین؟ اینطوری. به هر صورت کبریایی مختص ذات حقه، عظمت مختص ذات حقه، عرض به حضورتون استقلال فقط از آن خداست. اینا برای هیچ احد دیگه نداریم. فقر مال ماسوا الله، نداری، عجز، از بزرگتون که وابستگی، اونم خب طبیعتاً وقتی که یک کسی غنای محض بود و علت العلل بود، معلول حالتی واقع نمیشه دیگه. ولی برای ما اینکه ببینیم یک چیزی را خداوند میپسنده، حالا ازش خوشحال بشیم، این امر ممدوحیه. پس سومین عامل، در حقیقت عامل اصلی انفعال، اینه که فرد کامل نیست. ماسوالله کامل نیستن، منفعل میشن دیگه. حالا با این توجه آیاتی که میفهمد غضب الله علیهم، یا مثلا خداوند خوشحال شده، تو بعضی از آیات مثلا به این کیفیت داریم، ان الله یحب، یا مثلا ان سخط الله علیهم، یا بعضی از آیات شدیدتر، فلما آسفونا، وقتی که ما رو خیلی متاسف و ناراحت کردن. اینا هیچ کدومشون معنای انفعالی ندارد. اگر کسی اینا رو نمیفهمه، نباید به آیاتش دست بزنه. پس ما غضب کردیم یعنی چی؟ هیچ تغییری وقتی که نمی کنه، پس غضب یعنی چی؟ هیچ تغییر نمی کنه. پس خدا خوشحال شد یعنی چی؟ هیچ چیزی درش تأثیر میگه ان الله لغنی عن العالمین، ان تکفروا انتم و من فی الارض، پس فعلا ما آسفونه یعنی چی؟ اگه خدا هیچ تغییری نمیکنه، پس چرا میگه آسفونه؟ پس چرا میگه غضب کردم؟ پس چرا میگه خوشحال شدم؟ پس چرا میگه استحیا کردم؟ اینا همه حالات انفعالیه دیگه. خدا حیا میکند، غضب میکند، خوشحال میشود، متاسف میشود، توجه فرمودین؟ اذیت میشود. اذیت یعنی چی؟ خدا اذیت میشه. ان الذين يؤذون الله ورسوله، چه بچه یعنی چی خدا؟ من کس میتونه خدا را اذیت کنه؟ اینا آیات جز متشابهاته. به راحتی هم فکر نکنه آدم به چنگ میتونه بیاره اینا رو. اینا به اعتقاد بنده این آیات هنوز تو قرآن حل نشده. بعضی اینا رو حمل کردن که منظور این است که اولیاء خدا که ناراحت بشن یا خوشحال بشن یا متاسف بشن یا اذیت بشن، خدا به خودش نسبت داده. خب این وجهی از تفسیر هست، ولی همین همش مجازه یا نه حقیقت دیگه ای هم داره؟ اگه داره چیه؟ فعلا این باشد که اینا یعنی چی. فقط باید این را بدانیم که خداوند متأثر نمی شود. پس اینا معناش چیه؟ بعضی ها گفتن غضبناک میشه یعنی جریان قواعد مثلا عالم طوریه که مثلا این فرد جهنمی میشه. از این خدا به غضب کردم، سخط الله علیهم، با او به غضب من الله یاد کرده. خب این هم حالا بالاخره یه وجهی است، ولی خیلی قانع نمی کنه انسان رو. بگذاریم، اینا دردای ماست ها، یعنی ما خیلی محرومیم. وقتی که قرآن شکافته بشه، اون وقت حسرت واقعی اون وقته که آدم بفهم از این سر سوزنی نفهمیده بود. یه دری اقیانوس کبیر بهره من یه سر سوزن زدن توش، دهنم لبم هم خوش نشد، نم نخورد. اینا رو باید آدم با زجه از خدا بخواد. حالا سرطانش خوب شد، شد نشد، نشد. ما نمیفهمیم چی بخوایم از خدا، حالشو نداریم. مثلا یک روستایی حسن تو آرزواش هستش مثلا قرآن با دستخط علی ابن موسر رضا رو بگیره به دست بیاره، مثلا فکرش اونجا نیست تا اونو بخواد. ما فکرمون مثلا اینجا نیست که با درد از خداوند قرآن طلب کنیم، در حالی که اولی الالباب یکی از دردهای عمیقشون همین بوده که خدای بیشتر از این قرآن به ما بده، هرچی نمیدی نده ولی این را بده. خیلی خوب، بنابراین این انفعال در خداوند راه نداره، چون خداوند صمد است، توپر محض است، کمال محض. انفعال مال موجودیه که کمال محض نباشد، کمال مستقل محض نباشد. بنابراین برای ما کماله دیگه، دیروزم مثال زدم، فکر کردن برای ما کماله، ولی برای خدا نقصه، جز صفات سلبیه. یعنی اگه خدا فکر کنه دیگه خدا نیست، یعنی مجهولی داشت میخواست با فکرش به اون مجهول دست پیدا کنه برسه، یعنی دیگه خدا نبود، علم مطلق نبود، کمال مطلق نبود، قدرت محض نبود، حیات بی نهایت نبود، خلل داشت. اونی که متاسف میشود، اونی که متاثر میشه، منفعل میشه، احساس میگیرش، احساسی میشه، اون دیگه خدا نیست اصلا. اگه احساسی شد یه آدمه، یه وجود محدوده، کمال محض و نامتناهی نیست. نامتناهی چیز خارجش نیست که بخواد منفعلش کنه، همه شؤون خودشن. تعجب فهمیدین؟ مثل اینکه شما تو ذهنتون دو تا آدم تصور کنین، یکی بزن یکی رو بکشه، شما تأثیر میشین از اون؟ شؤون خودتون بود، خودتون دارین ادارش میکنین، معنا نداره اصلا. تازه این مثال که زدم مثال ناقصیه، چون بالاخره شما ممکنه یه آدم احساسی باشین، مثلا یه تصور کنین، میگن یکی بر خودش لطیفه تعریف میکرد و قهقه میخندید، بعد میگه این از کجا آوردی به خودش، اینجوری ممکنه باشه. این خودش نشانه نقص دیگه. اینا البته احساس تحت از تدبیر عقل خارج شده قطعا نکویده است. اینی که اولیاء خدا به خاطر دلسوزی به کسی کمک نمی کنن، ما این به خاطر دلسوزی کمک می کنیم. اونا انفعال از تحت تدبیر عقل بیرون آمده ندارن، دلسوزی برای ما فکر میکنم خیلی خوبه، در حالی که امر ممدوحی نیست. انما نطمئنکم، فقط این فقطه، فقط شما را به خاطر خدا اطعام میکنیم، نه چون دلمون سوخت. توجه فهمیدین؟ اون که ترحم میگیرش، دلش میسوزه، یک بدبختی رو میبینه بعد کمک میکنه، این کمکش به خاطر خدا نیست، ارزشی هم نداره زیاد، بی ارزش مطلق نیست ولی زیاد ارزش نداره. توجه فهمیدین؟ چون این در حقیقت پاسخ به چی داد؟ پاسخ به حالت اون برانگیختگی خودش داد. اگر دلش نمیسوخ کاری نمیکرد، چون دلش سوخ میخواد آبی خنک و گوارا رو این دل سوخته خودش بریزه آروم بشه. اینطوریه. به همین خاطر مثلا اونجایی که دلش نمیسوزه ولو ظلم بزرگتری باشه کاری نمیکنه، رد میشه ازش. مثلا فرض کنیم میگه من دل ندارم مثلا یه گوسفند جلوم بکشن، ولی مثلا میشنوه توی مثلا فلانجا تو هند دارن مسلمان ها رو میسوزونن، یه تکون نخورده چون اینجا دلش نسوخته، چون دل محرکش دلشه، حالات دل خودشه، عواطف خودشه. انبیا و اولیا به خاطر دل سوختن و دلش سوخت و متأثر شد و اینا کار نمی کنن، به خاطر خدا کار می کنن. بعد همون تأثیراتشون میشه تأثیرات الهی. یکی از اون تفاسیر که گفتم خداوند تأثیر اولیاشو به خودش نسبت میده، چون تأثیر نفسانی نیست، چون تأثیرشون تأثیر الهیه، از به هم خوردن یک قاعده ای از قواعد الهی ناراحتن، از اجرای یک قاعده ای از قواعد الهی خوشحالن، بنابراین رضا و غضبشون رو میشه به خدا نسبت داد. رضی الله عنهم، خدا راضی شد. توجه فهمیدی؟ البته عرض کردم اینا یه بچه از تفسیر اون آیاته، اون آیات تفسیرهای دیگه هم دارد. خب این نکته انفعال. نکته پس تا حالا چند وجه شد؟ سه وجه. یکی به حسب این که تمرکز و شرایط تدوین وجود نداشته باشه باید مشکلات فراوان پیدا کنه، حالا اینا رو باید در هم ضرب کنین ها. یکی این که بشر خاصیتش تکامل و تزاید علمیه، برای هرچی بگذره چیزای بیشتری یافت میشه در وجودش. یکی هم این که بشر خاصیتش متأثر شدنه و صحنه های فوق‌العاده متأثر کننده ای هم برای حضرت پیش آمده و در طول این 23 سال داشتیم که این بازم در اون ضرب بشه. آخرین وجهش که بگیم و این رو تمام کنم، البته وجوه فراوانی داره، به ذهنم میرسه که این باید حداقل 10-20 وجه داشته باشه که ما 4 تا شعلان گفتیم، اما دیگه عقل ما بیشتر از اینا نمیکشه، نمیرسه. چهارمین محور عدم تعارض و اختلاف در موضوعات مورد بحثه، که این یه بحث دیگه است. اون حیث زمانی بود که انسان کامل میشه درش، این از حیث موضوعاتی که ورود کرده. اینا عرض کردم وقتی که فرد در یک فن وارد میشه فقط تجارت کنه، تو اون فن خبره میشه، فقط فیزیک درس بده، اون سرآمد میشه اگر استعداد و خبرگی داشته باشه. اما اگر یه کسی کلاس کنکور درس بده، بعد پیش دبستانی مهد کودک هم درس بده با افراد مختلف، مثلا یه متخصص میخواد با بچه های کوچیک بشه، بهش کلاس های متناسب با خودشو میره، دوره های آموزشی متناسب با خودشو میره، دوره های آموزشی و بازآموزی برای معلمین مهد با معلمین دبیرستان با معلمین دانشگاه یکسان نیستش که. بعد کلاس هایی که مثلا برای اصناف میذارن، یکی بخواد تو تمام اینا، یعنی فیزیک درس بده، شیمی درس بده، ریاضی درس بده، هندسه درس بده، جنین شناسی درس بده، فیزیولوژی درس بده، زمین شناسی بگه، اختر فیزیک درس بده، جامعه شناسی بگه، تجارت درس بده، تجارت بکنه، علوم سیاسی بکنه، نمیدونم تو همه جا، جایی نباشته که دست نذاشته باشه روش. اگر یه همچی کسی، یه همچی آدمی پیدا بشه تو این عالم که تو همه جا وارد بشه، همه کاره بخواد باشه، این چقدر خطا تو کارش پیدا میشه؟ در باب عالم تکوین و اعتقادات بحث کنه، از مبدأ، از مقصد، از توحید، از نبوت، از معاد، از اسماء و صفات، از نظام هستی، از رابطه ملک و ملکوت، عوالم فوقانی، کیفیت خلق عالم ماده، در اخلاق، در عبادات، اونم نه در یکیش، در همش، در باب جعل احکام، ابواب مختلف، همین خود احکام باز ابوابی که داره، طهارت، نجاست، صلات، معاملات، حقوق مالی، بعد تهافت و تعارض هم نداشته باشه که یک حرفش یک حرف دیگر نقص کنه، در علوم طبیعی وارد بشه همینطور. بشر خاصیتش چیه؟ این که خطا میکنه، زد و نقیز میگه دیگه. از نکات زد و نقیز بشری یکیش نقض درونیه، یعنی نقض درونی میکنه. میفهمیم که وقتی که چند تا حرف زد یا همش غلطه یا اگر متفاوت بود یکیش غلطه دیگه. اینطوری این چنین امری که لازمه بشری بودنه در قرآن ما نداریم. این در چه علومی وارد شده؟ فلسفه، عرفان، اخلاق، احکام، عبادات، سیر و سلوک، عبودیت، هستی شناسی، تاریخ، انسان شناسی، جامعه شناسی، سیاسی، علوم نظامی، مهندسی ها، جنین شناسی، بدن شناسی، روان شناسی، زمین شناسی، گیاه شناسی، تو همه چی وارد شده. بعد واضحه که این باید فوق العاده اشتباه داشته باشه توش، یکی دوتا نیست. حتی یک طبیب حکیم، یک طبیبی که حکیم باشه، میبینی که در یک رشته ای که درس خونده شما مثلا متخصص چشمه، فوق تخصص قرنی است، شما برای شبکیه بریم میگه من تخصصم نیست، برو پیش فردش، فرد متناسب با خودش، برو فوق شبکیه، دست نمیزنه بهش، چه برسه بگیم کبدم مثلا اینجا شکم هم درد میکنه. اصلا میخندم مسخره کردی؟ شما با سوادی چجوری از کجا پشت کوه آمد اینجا نشه متخصص و تحصیل قرنیه آمده میگم من شکم هم درد میکنه؟ طبیب احمقه که یه فوق تخصص بگیره بعد تو همه چی هم دخالت کنه. یه بچه فوق تخصص گرفتی، البته میتواند ها دخالت کنه در فضای استرار، یه جا رفته هیچ متخصص دیگه ای نیست، خب دست میزنه، قطعا هم اشتباهش زیاد میشه دیگه. نتیجهش هم میشه مرگ و میر بیشتر. اما این آمده که از همه چی خبر میده، میگه از غیب خبر میده، از درون آسمان، از دل زمین، از همه جا. اصلا این محور خیلی روشنه، خیلی صریح و صریح انسان رو میرسونه به خدای بودن. برای کشف بطلان یا اثبات حقانیت این متن، متنی که همه جا دست زده باشه در حوزه علوم تجربی محض، حالا تو خصوصا تو این حوزه علوم تجربی بهتر به دست میاد، تو حوزه علوم انسانی یه مقداری دیدگاه ها تأثیر داره، تو نظریات دخالت میکنه دیدگاه ها، اما در علوم تجربی کمتره. یعنی قرآن در حوزه های معارفی که حرف زده، در حوزه معارف طبیعی و بشری که ورود کرده فراوانه. بعدم اینطوری نیست بگه شاید اینطوری باشد، احتمالا اینجوریه، تا حالا به این رسیدیم، لعلی حرف نمیزنه، قطعا انی حرف میزنه، قطعا این است. از این آدم اینجوری حرف بزنه میگن دیوانه است. یعنی یه متخصصی اول کتاب چشمش بنویسه که بعدیا زور نزنن این کتاب همه هرچی گفتن درسته، اشتباه زحمت نکشین. هر نویسنده کتاب مینویسه چی مینویسه؟ اولش مثل این جهد ما بود، تلاش ما بود، میزان برخورداری ما از علم بود، از صاحب نظران محترم میخواییم که نقدها نظریاتشون رو به مثلا نویسنده وارد کنن. ولی نویسنده اولش بنویسه که از صاحب نظران مختلف خواهشمندیم که نظر ندن، خودشون رو زحمت نندازن، چون هرچی نظر بدن مخالف این باشه قطعا غلطه، من حرفم قطعا درسته، بعدم تو همه حوزه ها وارد شده باشه. نه حرفم غلط نیست، میگه حرف بالاتر از این نیست، میگه زور نزنن بخوان اینو یه قدم ببرن جلوتر این علم را. من آخرشو گفتم دیگه، دیگه بعدی ندارد، ماوراء ندارد. اولش باز میکنه ذالک الکتاب لا ریب فیه، نه که لا اشکال فیه، نه لا نقض فیه، ریب اصلا نمیشه راجبش شک کرد. نهایی ترین صحیح و نهاییه، همه جا حرف زده، هیچ جا هم لعله نگفته، قاطع محکم. این نمیگه اصلا، زبان این نه زبان علوم نیست، زبان علوم زبان لعله است، احتمال است، تجربه کردیم این شد. این است و جز این نیست ما اصلا نداریم تو علوم، که این داره با قاطعیت حرفشو میزنه، در اون موضع میزنه، میگه شک هم نکنین، شک و تردید و لعله نداره، شاید و احتمالا نیست. اینا کلن زبان علم زبان شایدیه. دانشمندان چیکار میکنن؟ اول فرضیه میدن، یعنی احتمالاً این است، روند تولید علم اینه دیگه، فرضیه یعنی احتمالاً این باشد، دو نظریه شواهد تاییدش کرد، احتمالش بیشتر است، شایدش قوی تر شد، سه قانون علمی این اثبات شد، اما شاید نقض بشود. تازه قوانین علمی هم اکثرا اینطور نیستش که، اگر به بدیهی برسه البته بله، ولی نزدیک شده به 100%. زبانش همیشه زبان شایده دیگه، اصلا باید ببینیم چی میشه دیگه زبان علم، یعنی با آزمایش و خطا میکنه، در نتیجه معلوم میشه که آیا این ابطال نشده، پس قابل قبوله. اما میگه ممکنه در آینده مصادیق جدیدی پیدا بشه که اینو نقض کنه این قانون رو. 100% من نمیگم، این اصلا زبان حاکم در فضای علم، علم بشری، علم تجربی. اما گوینده قرآن به هیچ وقت اینجوری صحبت نمیکنه، میگه و شمس این است تجری، لقد خلقنا الانسان، اینجوری حتمنی قطعی قاطع و محکم، از واقع داره خبر میده، نظریه نمیده که این چجوری بشود، چجوری توجیه بکنه، میگه واقع، واقع دارم از خودم خبر میدم، از شأن خودم خبر میدم، به هیچ وجه لع... این از لعله نمیگه، خیلی نکته مهمیه، بسیار ساده اینو میشه به دست آورد. تاریخ علم شما در موضوعات مختلف ببینین، نه تاریخ علم در تمام مود، در یک موضوع از یک علم، یک علم شیمی، نه تمام علوم، یک موضوعش که اتم باشه، کیفیت ساختار هندسی اتم، همین الان گفتم دیگه، یه بار دیگه بخونم براتون، در عرض کمتر از 40 سال اینقدر نظریه آمده. مدل دالتون، 1903 تامسون، اتم مکعبی لوئیس، بعد مثلا مدل بعدی از لوئیس که مدل چهارم باشه، پنجم 1911 رادرفورد، مدل بور همون سالا، دو تا مدل بعد از بور تو همون سالها، تا سال 1940 حدود 40، یعنی حدود مثلا 30 سال 40 سال فاصله، 10 تا مدل عوض شده تو یک علم، نه یک موضوع از علم، نه اینکه شیمی هی حالا اینو ضرب در موضوعات مختلف شیمی بکنین، نظریات راجع به تعداد اتم ها، خواص مثلا گازهای، مثلا اون چیه خط آخره، گازهای چی کامل، خانواده هلیوم، نظرات چی بوده راجع بهشون، چقدر تغییر کرده، خواص، تازه اینا جلو چششون بوده آزمایش میکردن، بعد یه چیز جلو چش نباشه بخواد آزمایش کنه، نظرات راجب مثلا فرض کنید که سیاه چاله ها، راجب کیفیت گسترش عالم، کیفیت پدید آمدن عالم، تجربه فهمیدین؟ میگه این کسی که راجب نظرات راجب روان انسان، مشکلات، اون یکی میگه ناشی از عقده‌های جنسی، اون یکی میگه ناشی از نمیدونم حرف مختلف دیگه. الان این خیلی راحته که حرفای قطعی بزنه در علوم مختلف، در یک موضوع از یک علم حرف نزده، راجب فقط قرنیه حرف نزده، راجب بدن، روح، تاریخ، اجتماع، جامعه شناسی، علوم تربیتی. تفاوت نظریات در طول 100 سال فاحشه. یعنی شما می‌بینید در طول 100 سال در علم شیمی مثلا 2000 نظریه عوض شده، بیشتر 10000 نظریه عوض شده در شاخه‌های مختلف، موضوعات مختلف این علم. در فیزیک همینطور دائم هم داره تکمیل میشه دیگه، اونم نه توسط یه نفر، توسط جمع فراوان از علما. این همون اجتماعات الجن و الانس، همه دارن با هم دست به دست هم میدن تا این علم رو یه قدم جلو میبرن، یه فرد که نیومده که. بعد این در تمام حوزه‌ها، طب، نجوم، زمین شناسی، آسمان شناسی، تاریخ، چیزایی که میگه اصلا ما کن تلدیهم از یلقون اقلامهم، قلماشونو مینداختن کجا؟ مینداختن تو آب مینداختن. کجا بود این گوینده؟ میگه شما نبودی. از گوشه و کنار کرات خبر میده این کرات چجوری در هم پیچیده میشن، چند میلیارد سال دیگه چه اتفاقی براشون میفته، ابتدا چجوری به وجود آمدن. بعد عرض بزرگتون که اینا چه ویژگی هایی دارن از دل افراد. میگه تو یوسف تو دلش اینو گفت، از قعر تاریخ، از آینده، همه جمع لعلی، همه جمع میگه این آخرین حرف است، بالاتر از این ندارین بگیر. حرفای قطعی. اتفاقا شما مثلا ببینید تو هم جایی که قرآن خیلی زیاد حرف زده، تو نجومه. تو نجوم اتفاقا مشکلات بینش بشری اینقدر زیاد بوده، خیلی تحول داشته نجوم، زمین مرکزی و ثبات، دو خورشید مرکزی و ثبات. همین چند سال پیشا خورشید و زمین در حال حرکتن. این که خورشید و زمین در حال حرکتن مال 40 سال پیش بیشتر نیست، همین سال 1360-70 اینا که بحث حرکت کائنات، اینا همش اکثرا مال بعد از هابله. هابل یه فیزیکدان آمریکاییه، ظاهرا مجاری باشه اصلش، یادم نیست، که تلسکوپ هابل به اسم اون نام گذاشت. اما همه اینا تحولات فاحش داشته، قرآن ابدا حرفش تغییر نکرد. امروز قرن 21 میلادی، خیلی به سرعت میشه اینا رو دید. حالا نمونهاش شبهای اندرس که قرآن نظرش تغییر کرده. خب باشه، نظرش تغییر نکرده، چند تا نقد بهش وارد تو همون جایی که حرف زده. تحافظ داره. آخرین نظریات میتونن نظریات 15 قرن پیش قرآن رو رد کنن، تجدید نظر درش درست کنن، بگم بالا 100 سال پیش طرف حرف زده 100 تا نقد بهش خورد، 40 سال پیش حرف زده الان 10 تا نقد بهش خورد، به هیچ وجه تغییر نکرد. تو همه جا هم حرف زد. این به سرعت به ما میفهمونه که این قائل نمیتونه بشر باشه. علوم زمانش این نبوده اصلا، علوم زمانش میگفته که همه ثابتن، زمین مرکزه، زمین مسطحه، بخلاف علوم زمانش حرف زده. یعنی مثل این که الان یکی از الان بیاد بگه زمین مربع شکله، یعنی تو دیوانه ای مرد حسابی. علما، دانشمندان میگن زمین مدور کرویه، شما میگی مربع. اون حرفای قرآن اون وقت مثل این بود دیگه. آخرین دستاوردهای علمی چیز دیگه میگفت، مخالفت میکرد. میگه نه اینا پرت و پلاست، نفهمی و جهالت بشر. بعدم قاطع و محکم، یعنی همونطور که متأثر از شخصیت پیغمبر نیست، تأثیر از فرهنگ زمانه، علوم زمانه، علوم رائج نگرفته. نظرات اون زمان راجع به تپ چی بوده، راجع به زمین چی بوده، راجع به مرکز زمین چی بوده، راجع به آسمان چی بوده، از نظریات ابدا رنگ نگرفته. حرف خودش رو قاطع محکم میزنه در اون موقع. خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، این از اون آیاتی که عرض کردم هنوز علم بهش نرسیده. هفت آسمان و هفت زمین، میگه هفت آسمان و هفت زمین داری، که این اصلا متفق بین شیعه و سنی هم هست دیگه. تو دعاها هم شیعه ها دارن این دعا رو، هم سنی ها، از همین آیه هم گرفته شده. سماوات رب السماوات سبع، رب السماوات سبع و رب الارضین است سبع، هفت تا زمین. درست برخلاف نظریه نجومی زمان است که میگه یک زمین بوده هفت آسمان دورش. هرچی علم جلوتر میره این تلعلوش اصلا بیشتر میشه، درخشانیش بیشتر. الان خیلی راحت تر میتونیم جا خدایی بودن قرآن رو درک کنیم تا 100 سال پیش. مشابه نداره دیگه نظریاتش، نه در زمان خودش مشابه داشته، نه الان، نه در آینده. غیر از حرف زمان حرف میزنه. از این نظریه هفت زمین و هفت آسمان نه اون زمان قائل داشته نه الان، الان هم کسی قائلش نیست. بعدم باید حل بشه، گدایی باید بکنیم. هرچه علم جلوتر میدین بیشتر میدرخشه، کرامتش بیشتر آشکار میشه. خیلی خوب، شاید چهار قرن پیش زمان کپلر و کپردیک و گالیلو و امثال اینها نمیتونستیم قاطع این هر آیات قرآن رو بگیم، الان بهتر میفهمیم دیگه. جلوتر هم که بریم جلو بهتر باز میفهمیم، خصوصا این که میفهمد اختلاف کثیر پیدا میکنه. این کثیر میگه در حوزه ها اینقدر حوزه های مختلفی ورود کرده، در یکی دو حوزه که وارد نشده، همه هم قاطع حرف بزنه، حرفاش هم گنگ و معمایی و مثل حرفای اون شعرهای اون یارو کیه، نوستراداموس نیست بشه هی بپیچونی به یک وجه دیگه حملش کنی. گنگ حرف نزده، روشن روشن حرف زده، معما نگفته که بعد بگی آها ما اونجا اینجوری به اینم میشه حملش کرد. نه، یک وجه حمل داره، قابل تعویل نیست. حرفاش هم قطعیه، در حوزه های مختلف هم هست، در هر حوزه باید صدها اشکال ازش گرفت، در هر صفحه باید 20 تا اشکال بگیری از قرآن کسی اگه این بشری باشه. در فلسفه حرف زده، در مورد عالم وجود حرف زده، حوزه عرفان حرف زده، تاریخ حرف زده، داد سخن داده، 1500 آیه راجبه تاریخه، همش هم قطعی میگه. از جاهایی هم گزارش میده که اصلا هیچ تاریخی نبوده، میگه آدم و شیطان و ملائک اینجوری بود صحنش. بحث نجوم میکنه، اخلاق میکنه، احکام میکنه، زمین شناسی، جامعه شناسی، اینا رو باید تکرار کنیم آخه. مدیریت حرف زده، این کتاب مدیریت در قرآن دیدم چاپ شده، اساتید دانش مدیریت گفت زانو زدن در مقابلش. ببینید دیگه هست دیگه، جامعه شناسی و قرآن، روان شناسی و قرآن. یه مدتی یه دی از دانشگاهیان متخصص همون رشته با یکی از آقایون که تو این زمینه کار کرده و تو همین شهرم یه مدتی کار میکردن، 10-15 تا جلد کتاب هم دادن بیرون. حالا آنچه در اینجا کار میشه خیلی کمتر از اون چیزیه که در مجموعه جهان اسلام کار میشه. تو کشور عربی بیشتر کار میکنن روی زمین ها. در همه جاها حرف زده، در حوزه های فرا. اگر بشر بود باید یک فهرست بلند بالایی از اشکالات بهش میگرفتیم. در عرض کردم در یک موضوع از یک علم در طول دو قرن میشه 100 تا اشکال گرفت. این غلط، این غلط، این غلط، این غلط. چه برسه به موضوعات فراوان. برابر میگه اگه 10 تا 20 تا 30 تا اشکال تو گرفتی نفهمیدی. اگر خدایی باشه نباید 10 تا 20 تا داشته باشه، باید 10,000 تا داشته باشه. 10 تاش مال جهل خودت، نفهمی خودت بوده. بعد هزارها اشکال بهش، یا همه یا هیچ، یا خداییه و هیچی اشکال نداره، یا اگر خدایی نباشه باید 10,000 تا اشکال ازش بگیری. اگه 10 تا گرفتی تو مریضی، عقلت نمیکشه، چون دو طرف است دیگه، یا بی نهایت بعد اشکال ازش گرفت، یا اگر نتونستی زیاد اشکال بگیری، اختلاف کثیر نداشت، 10 تا نمیشه باشه. این متن با این ویژگی که در هر حوزه وارد شده باشه، روشن هم حرف زده باشه، لعلی هم نباشه، قطعی هم صحبت کرده باشه، وقتی که به راحتی نمیشه یقش رو بگیری، یعنی معلوم میشه که اشکال نداره، بشری نیست، خیلی روشنه. خصوصا زمانی که حرفهایی که زده مخالف زمان خودش هم حرف زده. این اختلاف، این کثیرن، اون شب اول عرض کردم گاهی وقتا این کثیرن را میشه حمل کرد، یعنی اختلاف قلیل داره. نه، اگر خدای باشه هیچ اختلاف نداره. کثیرنش به این معنا اشاره میکنه که اگر خدای نباشه باید تعداد اشکالات خیلی زیاد باشه، چون به این معنا نیست که اگر جانب خدایی نباشد اختلاف کثیر دارد و اگر جانب خدایی باشد اختلاف قلیل. نه، اگر خدایی باشد اصلا هیچ اختلاف نداره، اما اگر خدایی نباشد نمیشه کم اشکال داشته باشه، اختلافی فی الجمله داشته باشه. اون در زمانی که فرد در یه حوزه در یه دونه علم حرف زده باشه که بشه ازش 30 تا 40 تا اشکال گرفت. اگر در حوزه‌های مختلف حرف زده باشه باید اختلاف کثیر داشته باشه. اینطوریه. این ویژگی خیلی کار راحت کرده، خیلی سریع میتونه انسان به خدایی بودنش برسه. میگه تعمق کن، به سرعت میفهمی. اون هم از این زاویه که عدم تعارض رو انسان توجه کنه، زاویه عدم تعارض دیگه. تاریخه، شما این یک تمرین بکنین بعدن، تاریخ یک علم رو، نظریات رو، نه تاریخ یک علم را، تاریخ یک مبحث را. مثلا بحث، فرض بفرمایید که کیفیت پیدایش جنین، رشد جنین، چه میدونم بحث مثلا مشکل مثلا سرطان، درمان مثلا یه بیماری، یه مبحث در یک علم را. تاریخش رو تو دانشمندان بشری ببینید، تحولاتش رو، بعد با قرآن مقایسه کنید، وقت ببینید به هیچ عنوان متأثر از احدی نشده. اونم کسی که در هیچ کدوم از این علما هیچ تحصیلی نکرده. اینم باید مد نظر داشت. نه فقط متأثر از زمان نزولش نیست، بالاتر از هر زمان و فوق هر منطق علمی استاده. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. حالا با این بعد ببینید تو چه حوزه‌هایی و چقدر صحبت کرده. بیش از 800 تا 20 سال پیش کشف کرده بودن و کار کرده بودن، تا حدود 20-25 سال پیش که این تدوین شده بود، این بحث‌ها شاید 30 سال پیش بیش از 800 تا فقط در علوم تجربی. نکته اعجازی، اعجازی یعنی زمانش این نظریات نبوده و عقل بشری هم اون وقت نمی کشیده به این حرفا. الان که شاید بالای 1000-1500 تا باشه. حالا با میزان علمی که ذالک مبلغهم من العلمه، با این مقداری که ما الان داریم، بعدن باید باز بشه. عرض کردم وقتی که باز بشه آیات، ما هنوز آیات رو باز نکردیم که. توجه فرمودین؟ مثلا همین بحث یعجوج و ماجوج که میفهمید فهم یوزعون چه نفهم فهم یجمعون یوزعون جمع میشه به صف جمع میشه. یه نکته داره میگه چون این طرف کار عمیق قرآنی نداریم از این آیاتی که بعضا نکاتی درش وجود داره ذهنمون نمیره به سمت این که این داره یک نکته یک نظریهی میگه. توجه فهمیدین؟ انا سببنا الماء چه ربطی به شق زمین داره؟ انا سببنا الماء سبن ثم شققنا الارض اینو میگه ربطی داره. این نکته از بحث گیاه شناسی و بحث باران رو داره تذکر میده برای پرمحصول کردن زمین، فقط از راه ژنتیک نیستش که. و خیلی از آیات به اعتقاد بنده بالای 10,000 تا اگر یه عده متعمق متعمل در قرآن همین الان با دید این که ببینن نظریه علوم تجربی بدن، فقط هم علوم تجربی، اگه از الان بشینن یه پروژه 2-3 ساله ولی آدم این کار باشن که افرادی مثل علامه طباطبایی بشینن بالای 10,000 تئوری علوم تجربی میدن، بالای 10,000 تا چیزایی که بشر هنوز بهش نرسید. این 10,000 هم که گفتم تسامحی گفتم، بخواستم بگم 100,000 گفتم حالا نگن اغراق. الحمدلله رب العالمین.